رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام شنونده عزیز و ارجمند، طاهر سفر هستم و در مجله بامدادی شما را از شهر پراگ همراهی میکنم. امروز سه‌شنبه 9 فوریه سال 2010 میلادی است و ساعت در پایتخت جمهوری چک 2 بامداد.
بامداد بخیر، شنونده گرامی فرهاد میلاد هستم و از شهر دوشنبه در خدمت شما. ساعت در پایتخت تاجیکستان 6 بامداد است و در ابتدای برنامه به خبرهای مهم این ساعت توجه فرمایید. قرار است امروز در شهر واشنگتن مشورت‌های سیاسی هیئت‌های تاجیکستان و آمریکا برگزار شود. طبق اطلاع وزارت کارهای خارجه تاجیکستان، هیئت این کشور را همراه خان ظریفی وزیر کارهای خارجه سروری می‌کند. در جریان مشورت‌ها مسئله‌های انرژی، امنیت و حفظ اجتماعی بررسی خواهد شد. تاجیکستان یکی از اولین کشورهایی است که از تصمیم آمریکا در مورد افزایش نیروهایش در افغانستان پشتیبانی کرد و حدودهایش را برای رسانیدن کمک غیر نظامی به نیروهای بین المللی در آن کشور واگذار نمود. آمریکا بزرگترین کشوری کمک رسانی تاجیکستان است که طی سالهای استقلالیت کمکهایش از حد 1 میلیارد دلار گذشته است.
قرار است امروز یولیا تیموشنکو نخست وزیر اوکراین نخستین بار بعد از دوره دوم انتخاباتی ریاست جمهور در حضور مطبوعات صحبت کند. با شمارش تقریبا همه آرا از انتخابات روز یکشنبه، رقیب تیموشنکو ویکتور یانوکوویچ آرای کافی را برای پیروزی در انتخابات به دست آورده است، اما یولیا تیموشنکو هنوز شکست خود را اعتراف نکرده است. به گفته تحلیلگران، شاید وی با ادعای انتخابات ناعادلانه از نتیجه انتخابات شکایت کند، اما عین زمان ناظران سازمان امنیت و همکاری اروپا انتخابات ریاست جمهوری اوکراین را نمایش تسخیر کننده دموکراسی خوانده و خواستار تحویل آسایشته حکومت شدند.
نماینده خاص سازمان امنیت و همکاری اروپا در امور آزادی مطبوعات تاجیکستان و قرغیزستان را برای رفتارشان با روزنامه‌های مستقل تنقید کرد. میکلاش هرستی در یک بیانیه رسمی گفت این کشور با سوء استفاده از بند بهتان در قانون می‌خواهند دهان مطبوعات را ببندد. میکلاش هرستی با ذکر قضیه های هفتنامه های ازیا پلوس، فرج و آزادگان، ملت و پیکان گفته است در تمام این قضیه ها دعواگران بلندپایه میخواهند مطبوعات را برای کار معمولیشان یعنی اطلاع دادن به جامعه و از مسائل جامعه جزا بدهند. سه دادرس تاجیکستان و دو مؤسسه دیگر دولتی طی دو ماه اخیر 5 روزنامه را با اتهام بهتان به شأن خود به دادگاه کشیده و از آنها در مجموع خواستار بیشتر از 1 میلیون دلار جبران معنوی شدند.
یوکی امانو مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت است اعلام ایران در مورد غنی‌سازی اورانیوم تا میزان بالاتر نگران شده است. آژانس مذکور از ماه اکتبر سال گذشته سعی داشت تا ایران بر اساس سازش چند جانبه اورانیوم غلیظی کمی خود را برای تبدیل به سوخت اتمی 20% بر روسیه و یا فرانسه بفرستد، اما حکومت ایران آژانس بین المللی انرژی اتمی را در جریان گذاشته است که خود کشور به تولید سوخت 20% شروع میکند، چون که به گفته مقامات ایران آنها دیگر منتظر پاسخ کشورهای غربی به پیشنهادشان در مورد سازش اتمی نمیمانند. در واکنش به اعلامیه ایران، نیکولا سرکوزی رئیس جمهور فرانسه و رابرت گیتس وزیر دفاع آمریکا دیروز بعد از ملاقاتشان گفتند تحریمات نوی قوی باید به ضد ایران اعمال شود.
برغم خواهش کشورهای عضو ناتو، فرانسه اصولا توافق کرده است که به روسیه کشتی جنگی نوع میسترال را بفروشد. فرانسه همچنین درخواست روسیه برای خریداری 3 کشتی دیگر را بررسی میکند. کشتی جنگی میسترال 200 متر درازی داشته، قادر به شنا در تنوکاب است و میتواند همزمان 900 سرباز، چرخبال، تانک و دیگر مهمات لازم جنگی را انتقال دهد. در صورت انجام این معامله، این بزرگترین خرید و فروش اسلحه میان روسیه و یک عضو پیمان نظامی اتلانتیک شمالی خواهد بود. این معامله مایه نگرانی همسایه های روسیه از جمله گرجستان و چند عضو دیگری ناتو شده است.
بنابر گزارش ها، جنگجویان طالب در ولایت هلمند افغانستان در آستانه عملیات نظامی نیروهای ناتو موقع های خود را در این منطقه تقویت می بخشند. استنی مکریستال فرمانده نیروهای ناتو و آمریکا در افغانستان گفت عملیات نظامی مذکور برای تحت نظارت درآوردن منطقه مرجع در به طالبان پیامی قوی خواهد فرستاد که حکومت افغانستان نظارت بر امنیت در منطقه را گسترش می دهد. عبدالله نصرت فرمانده طالبان در این منطقه به خبرگزاری رویترز گفته است حدود 2000 جنگجوی طالب آمادند تا دم مرگ بجنگند. صدها نفر از ساکنان محلی از ترس درگیری ها شهرک مرجع را ترک کردند و شنونده ارجمند اگر مایلی دریافتی خبرهای از این هم بیشتر را دارید پس لطفاً سری بزنید به وبسایت ما به نشانی azadi.org و یا azadi.tj.
بله ارسال فکر و اندیشه های خود را دایر به برنامه های ما فراموش نکنید azadi.org و یا azadi.tj.
رادیوی آزادی مجله بامدادی.
پیش از معرفی گزارش های برنامه با اجازه شما به وضع هوای تاجیکستان نظر می اندازیم که امروز هم یک اندازه سرد است. طبق اطلاع مرکز هواسنجی امروز در وادی ها هوا ابری و ببارش خواهد بود و در بلندکوها احتمال باریدن برف هست. حرارت همان زیر صفر قرار خواهد داشت. هوا در دوشنبه و کولاب 3، در خوجند 4، در خورغ 6 و در غرم 5 درجه سرد خواهد شد.
خوب با وضع هوا هم به طور مختصر آشنا شدیم و حالا نگاهی میاندازیم به عنوان گزارش هایی که تا دقیقه 20 برنامه با هم میشنویم.
ویکتور یانوکوویچ به احتمال غالب در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری اوکراین پیروز خواهد شد.
علامت های دیگری پیچیده تر شدن روابط میان تاجیکستان و ازبکستان.
مناقشه لفظی میان تاجیکستان و ازبکستان از طریق رسانه‌های ملی.
و در افغانستان هزاران نفر از ترس جنگ با طالبان خانه‌های خود را ترک می‌کنند.
و شنونده ارجمند در ادامه برنامه گزارش های دیگر از تاجیکستان و جهان داریم که با هم خواهیم شنید، اما حالا سر میزنیم به اوکراین که هنوز هم نتیجه های نهایی انتخابات ریاست جمهور را اعلام نکرده است، اما بیشتر کارشناسان به پیروزی ویکتور یانوکوویچ شک ندارند، زیرا با شمارش 99% برگه های رأی وی تقریبا 48.5% آروی مردم را به دست آورده است. رقیب او سروزیر کشور یولیا تیموشنکو 2.5 یا 3% کمتر رأی ها را به دست آورده است. طبق قانون اساسی اوکراین رئیس جمهور کسی انتخاب می شود که در دور دوم بیشتری رأی ها را صاحب شده باشد.
و اما سوالی مطرح این است که آیا یولیا تیموشنکو پیروزی رقیب خود را می پذیرد یا نه؟ از حالا برخی خبرگزاری ها نوشتند که خانم تیموشنکو می خواهد در صورت پیروزی یانوکوویچ نتایج انتخابات را زیر سوال برد و در مورد تقلب و قانون شکنی ها به دادگاه شکایت کند، اما ناظران انتخاباتی این زمان گفتند که در این مرکه سیاسی یگان قانون شکنی جدی صورت نگرفته است. سلیمی ایوبزاد گزارش می دهد.
در اوکراین حالت عجیب عقب نشینی از انقلاب نارنجی سال 2004 با مشاهده می رسد و ویکتور یانوکوویچ قهرمان منفی آن انقلاب اکنون در چند قدمی پیروزی است. بنابر نتیجه های پیشکی رسمی یانوکوویچ 48.2 و قهرمان انقلاب نارنجی سال 2004 یولیا تیموشنکو 46.1% رای گرفتند. این در حالی است که 95% برگه های رای شمرده شده اند. پیروزی برای یانوکوویچ یک گردش پره طالعی است که او را از تبهکار انقلاب نارنجی سال 2004 به قهرمان مثبت تبدیل می دهد. سال 2004 پیروزی او در انتخابات داغدار پرزیدنتی صدها هزار نفر را به کوچه اعتراض ریخت و این اعتراض ها به تغییر نتیجه ها کمک کرد. اما اوکراینی ها از 5 سال کشاکش بین سران انقلاب نارنجی به تنگ آمدند.
Добрый вечер, дорогие друзья. Я поздравляю вас всех с победой на выборах. Поздравляю вас и весь украинский народ.
در ستاد آراسته خود در مهمانسرای گرانبهای اینترکانتیننتال کییف سر میز شام با همحزبیان خوشحالش یانوکوویچ خود را پیروز اعلان کرد و از تیموشنکو خواست باختش را اعتراف کند. من باور دارم که ما در وحدت کشور قدم اول را گذاشتیم، وحدتی که مهم است و من به آن ضرورت دارم. پیام اساسی یانوکوویچ نه در آن چیزی بود که گفت، بلکه در زبانی که با آن این پیام را داد، روسی نه اوکراینی. یانوکوویچ را در سال 2004 همچون وارث قدرت خیش پرزیدنت وقت اوکراین لئونید کوچما به صحنه برآورد و مسکو و طور آشکارا از نامزدی او حمایت کرد. سر از آن وقت پایمرد 59 ساله که همیشه هنگام سخن در معرض عام ناخوشایند نمودار میشد تلاش میکرد خیش را مرکزگرا نشان دهد و بیشتر پیام های خود را که با روسی آماده میشدند به اوکراینی بیان میکرد. بازگشت به روسیه در شب یکشنبه اعترافی آن است که وی اساساً به بخش شرقی صناعتی و روسی زبانی اوکراین تکیه میکند. بخش غربی اوکراین هواخواهان انقلاب نارنجی و آرزومندان عضویت کشور خود در اتحاد اروپا از صحبت به زبان روسی خودداری میکنند. پیروزی یانوکوویچ به شبه مورد استقبال روسیه قرار خواهد گرفت که به تلاش های عضویت اوکراین در ناتو شدیداً مخالفت میکرد. اما تیموشنکو به شکست اقرار نکرده است و روحیه پیروزی طرف مقابل را نتیجه رای شماری های اگزیت پول یا یک نوع جامعه شناسی نامید و گفت
من مطمئنم آنهایی که برای اوکراین اروپایی دموکراتی و قوی و نه آنی که امروز از رای دادن بیشترند.
تیموشنکو از طرفدارانش خواست تا به آخر مبارزه برند. بسیاری ها بر اینند که نتیجه های دور دوم انتخابات رئیس جمهوری اوکراین مورد بحث های شدید قرار خواهند گرفت، اما قطع نظر از این نتیجه ها مبارزه در انتخابات پارلمانی ادامه خواهد یافت.
گزارش بود در باره نتایج پیشکی انتخابات ریاست جمهوری اوکراین و چشماندازی به تاریخ این مرکز سیاسی در این کشور سابق شوروی 50 میلیون نفری. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه با گزارش ها از تاجیکستان ادامه می دهیم.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف او
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل کردید.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
نشانه های دیگری از تیره تر شدن روابط میان تاجیکستان و ازبکستان عیان تر می شود. اخیراً انتقال نیروی برق به شهرک صنعتی زرنثار یا آلتین تاپکن پیشتره واقع در 110 کیلومتری شمال خوجند از سوی ازبکستان قطع شده است. در پنج شبانه روز اخیر فعالیت کارخانه عظیم معدن این شهرک فلج و صدها کارگران را بیکار کردند. ازبکستان یگانه خط برقی خود با تاجیکستان را در این منطقه بریده تا هنوز سببش را توضیح نکرده است.
و بنا به خبرهای رسیده از این محل در روزهای سرد زمستان تمام منزل‌های ساکنان منطقه مؤسسه‌های دارای زرنثار به برق مانده و مردم آنها می توانند حتی از طریق تلفن‌های همراه خود صحبت کنند. معصوم محمد رجب خبرنگاری رادیوی آزادی از مرکزی ولایت سوخت گزارش می‌دهد.
مسئولین اداره شبکه برق سوخت در صحبت با رادیوی آزادی گفتند که با کشیدن خط نو برق به شهرک زرنثار شروع کردند. این خط نو شبکه برق این محل را با مستچاه مستقیما پیوست خواهد کرد. در شهرک زرنثار پیشینه آلتین تاپکن کارخانه مشترک معدن تاجیکستان و چین یکی از کارخانه های بزرگ و فعال در شمال تاجیکستان واقع است و از این جهت تأمین نیروی برق آن را مقامات مهم ارزیابی می کنند. ستار فیضیف سرمهندس اداره مذکور درباره بنیاد این خط نو گفت:
اگر اما چا آخر لینیه و آلتین تاپکن آخر لینیه پیوست کرده سیان گرفت 3-4 کلومتر تعمیر طلب این نوش گرفت از 1-2 کلومتر.
و گفته مسئولین اداره شبکه برق ازبکستان انتقال برق به شهرک زرنثار را روز پنجشنبه 4 فوریه قطع کرد و تا حال سبب این کار خود را شرح نداده است. سعادت خوجه صالح زاده یک ساکن سوخت که از شهرک زرنثار برگشته است میگوید از بی‌برقی یگانه کارخانه معدن این محل از فعالیت باز ایستاده نظام زندگی ساکنان کار مؤسسه و اداره ها و کارخانه ها بر هم خورده است. وی افزود:
روز شیم این طرف تماما قطعگرمی شخص کار نمی کند، صدها آدم بیکار، یگان کارخانه مؤسسه دولتی به برق نیست، روزر با خروشیدی شده است و نمی خیلی حالت ها.
ازبکستان در حال خط برق خود را از شهرک زرنثار تاجیکستان برید که چند روز پیش سروزیر حکومت این کشور با ارسال یک نامه عنوانی همتای تاجیکش نگرانی هایش را از بنیاد نیروگاه آبی برق راغون بیان داشته بود. کارشناس تیلم رسولزاده این امر را دوام منطقی اقدام های ازبکستان برای جدا کردن سیستم برقیش از تاجیکستان می خواند و می افزاید:
سبب اساسی این ازبکستان باز یک باز دیگر همون نشان دادن است که ببینید که ما میتونیم همین روح ها بسر شما فشار آوریم. و چیزی دیگر اون است که شاید از دست آب و هوا کرد است خودی در داخل ازبکستان نیز با مشکلات انرژتیکی شاید مواجه شده باشد و از این رو اونا نیز تمام ذخیره های داخلی خودشان را صد درصد اونا استفاده برند.
بر پایه معلومات اداره شبکه برق سوخت، هرچند ماه نوامبر سال گذشته شمال تاجیکستان با شبکه یگانه برق این کشور پیوست گشت، تا حال به سبب مشکلات فنی نواحی منطقه زرافشان، ناحیه مسچاه و شهرک زرنیسار از آن بیرون مانده‌اند. برای این مناطق در شبانه روز حدود 2.5 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق با نرخ بیش از 4 سنت آمریکایی از ازبکستان خریداری می شود. اما به گفته متخصصین این نهاد، بنیاد خط برق مسچاه زرنیسار هم وابستگی این محل را از نیروی برق ازبکستان پر را پایان نخواهد بخشید، چون که منطقه مسچاه نیز به نوبت خود به شبکه یگانه برق تاجیکستان پیوست نشده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
بر اثر قطع انتقال نیروی برق از ازبکستان، از فعالیت باز ماندن کارخانه عظیم کارکرد معدن در شهرک زرنیسار ولایت سوخت، در همین حال رد و بدل نامه های سروزیران ازبکستان و تاجیکستان در سر بنیاد نیروگاه راغان از آن شهادت می دهد که این دو کشور در این زمینه حاضر به گذشت نیستند. چون این به نظر می رسد که سیاست مداران دو کشور با هم جنگ لفظی را از طریق رسانه ها شروع کردند که به شک به افکار عموم در ازبکستان و تاجیکستان تاثیر خواهد گذاشت. عبدالقیم قیومزاد گزارش می دهد.
سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی به شوکت میرزیایف همتای ازبکستانی خود اظهار داشته است که هیچ یکی از برنامه های انرژتیکی تاجیکستان بر ضد منطقه نیست و تاجیکستان در این زمینه آماده همکاری با همه کشورهای منطقه است. پیام اصلی در نامه اضطراب آمیز شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان که در هفته گذشته در مطبوعات منتشر شد این بود که تاجیکستان قبل از شروع ساختمان نیروگاه راغون سند تحقیق بی‌خطری این ساختمان را از سوی کارشناسان بین‌المللی دسترس نماید، زیرا به باور ازبکستان ساختمان نیروگاه مذکور از لحاظ اکولوژی و از لحاظ تأمین امنیت سیسمیکی پیامدهای ناخوشی را می‌تواند در پی داشته باشد. ولی عاقل عاقلوف سروزیر تاجیکستان در نامه جوابی خود می‌گوید که تاجیکستان هنوز در دو سال پیش بانک جهانی و نهادهای مربوط سازمان ملل متحد در مورد انجام تحقیق فنی و علمی این نیروگاه مراجعه کرده بود و همین طور دو دفعه به حکومت ازبکستان نیز در این باره مراجعه کرده است، اما ازبکستان تا به امروز سکوت اختیار کرده است. این هم در حالی است که امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان بار دیگر بر ادامه توسعه برنامه‌های آبی و برقی کشورش تاکید کرد. آقای رحمان روز دوشنبه به هنگام ارزیابی وضع تامینات اهالی با برق در جلسه حکومت تاکید کرد که سرعت کارهای ساختمانی در نیروگاه های سنگتوده دو، راغون و نوراباد و شوراباد را تیزانند. ضمناً شوکت میرزیایف سروزیر ازبکستان در انتهای نامه خود با لحن شدید تاکید میکند که در صورت ساخته شدن نیروگاه راغون موازنت محیط زیست در منطقه خراب میشود و ازبکستان مجبور است برای جلوگیری از آن با سازمانهای بین المللی شکایت برد. این در حال است که در یک همایش در شهر دوشنبه الکساندرو پالمیرو نماینده بانک جهانی منطقه خطرزای زلزله بودن محل نیروگاه راغون را تاکید دارد، اما میگوید
Raguna, if built, will be the highest dam in the world. It's located in an area of high seismicity. At the same time, current dam engineering.
اگر راغون ساخته شود، دارای بلندترین سد در جهان خواهد بود. درست است که نیروگاه در منطقه خطرزای بلندی سیسمیکی قرار دارد، اما در صورت با فناوری های پیشرفته سد نیروگاه ساخته شود، تهدیدی مربوط به پیامد زلزله را می توان از بین برد. البته برای این انجام دادن اکسپرتیز یا ارزیابی خوبی بین المللی ضرور است. این کار آسان نیست، اما امکان آن وجود دارد. حراس ازبکستان در اینجا مهم نیست. مهم آن است که هنگام بنیاد نیروگاه طلبات ساکنان محل، دولت و منافع منطقه نیز به نظر گرفته شود. اگر همه این کارها عملی شود، مشکل وجود نخواهد داشت. پس چرا نیروگاه نباید ساخته شود؟
That should be the first step. I mean, a project like Raghun should be a project for local development, national development and regional development. If these three objectives are not met, I don't see how Kabul could be built.
این هم در حال است که برخی از کارشناسان میگویند هم اکنون ازبکستان فشارهای خود بالای تاجیکستان را بیشتر میکند. اسماعیل رحمتوف استاد دانشگاه سلاویانی شهر دوشنبه میگوید فعلا تاجیکستان نه در سطح موقعی قرار دارد که بتواند بدون ازبکستان شرایط اقتصادی کشور را بهبود بخشد.
در اینجا البته مشترکان با تاجیکستان با قرقیزستان با فدراسیون روسیه با استیک قزاقستان و دیگر دولت‌های اتحاد دولت‌های مستقل سازمان امنیت و همکاری اروپا سازمان ملل متحد دیگر ریچک‌ها دیگر استخو را استفاده کرده این مسئله باید با قزاقستان حل کنند با استیک خاک افغانستان ما دایگون کشور رابطه های اقتصادی برقرار کردن نمیتونیم.
اما عبدالله رهنما کارشناس مستقل تاجیک میگوید
به نظر من ازبکستان هرگز به اقدام نظامی دست نمیزند، این یک. ولی اگر چنین اقدام صورت گیرد تاجیکستان سال 92 نیست، همه گونه امکان حمایت از خود را دارد.
اما یک نکته ای که اکثریت کارشناسان تاجیک روی آن اشاره میکنند این است که این دو کشور میتوانند بحث برخواسته بر سر نیروگاه راغون را در پس میز مذاکرات حل کنند. عبدالقیوم قیومزاد، رادیو آزادی، دوشنبه.
و شنوندی ارجمند مجله بامدادی رادیو آزادی هستید که مستقیما از شهرهای دوشنبه و پراگ پخش میشود و من فرهاد میلاد از دوشنبه با اتفاق همکارم طاهر سفر از پراگ شما را همراهی میکنیم.
و خب ساعت هم در شهر دوشنبه 6:21 دقیقه شد، در شهر پراگ 2:21 دقیقه بامداد. از این رو حالا یک سرخطی خبرهای مهم را یادآور میشویم و یک ترانه هم میشنویم و برمیگردیم برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم.
امروز در شهر واشنگتن مکالمه سیاسی تاجیکستان و آمریکا دایر می شود.
ویکتور یانوکوویچ غالبا رئیس جمهوری اوکراین خواهد شد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات به شدت تاکید کرد.
مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت از اعلامیه ایران برای غنی سازی اورانیوم غلیظ نگران شده است.
فرانسه با فروش کشتی جنگی میسترال به روسیه اصولاً توافق کرده است.
Bir an zaten cadı, can bedi ama gayrı.
مجله بامدادی رادیوی آزادی را در روز سه شنبه نهمی فوریه می شنوید و من طاهری سفر با اتفاقی همکارم فرهاد میلاد در خدمت شما هستیم و حالا نگاهی می اندازیم به عنوان گزارش های بعدی برنامه.
در افغانستان هزاران نفر از ترس جنگ با طالبان خانه های خود را ترک می کنند.
ثبت نام نشدنی بعضی از داوطلبان مقامی وکیلی در مجلس های محلی تاجیکستان.
فاروق قاسمی یکی از هنرپیشه های زبردست و شناخته تاجیکستان درگذشت.
برفی زیاد مانع کارزار ترغیباتی بعضی از نامزدهای احزابی سیاسی تاجیکستان نشد.
صبح دیروز از دوشنبه خبر شومی رسید. شب گذشته فاروق قاسم، هنرپیشه معروف تاجیک و رهبر تئاتر اهورون در سن 62 سالگی بر اثر بیماری سکته مغزی درگذشت. هرچند فعالیت اجادی فاروق قاسم در تئاتر اکادمی دراموی به نام ابوالقاسم لاهوتی آغاز شده است، اما با تأسیس تئاتر اهورون در اول دهه 1990 او تحولات جدی را در عرصه تئاتر به وجود آورد.
بله فرهاد، فاروق قاسم واقعا از هنرمندان تهیه‌گران بی همتا در تاجیکستان بود و از این رو در مراسم ویدا از او به عنوان احیاگر تئاتر ملی تاجیک نام بردند. جسد این هنرمند ناتکرار دیروز در گورستان لوچوب در شمال شهر دوشنبه در پهلوی بسیاری از چهره های سرشناسی فرهنگی تاجیکستان به خاک سپرده شد. خورشید همدم از دوشنبه گزارش می دهد.
جهان کشزار است با رنگ و بوی، دره و مرگ و عمر آب و ما کشتی اوی، چنان چون دره و راست همواره کشت، همه مرگ رایم چی خوب و چی زیشت. پس از سالهای زیادی بیماری مغزی در سن 62 سالگی فاروق قاسم هنرمندی معروف تئاتر از عالم چشم پوشید. با وجود سردی هوا و بارش برف زیاد، صدها تن از شاگردان و اخلاصمندان اهل فرهنگ و تئاتر تاجیک در مراسم جنازه فاروق قاسم گرد هم آمده بودند و مرگ این هنرمند ناتکرار تلفات بزرگ برای ملت و مردم تاجیک دانسته شد. فاروق قاسم فعالیت هنری خود را در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی شروع کرد و در کانال بازدیدن نقش‌های اساسی در نمایشنامه‌ها، همچنین با عنوان کارگردان این تئاتر چندین نمایشنامه ها را به صحنه گذاشت. ولی به تاکید بیشتری هنرمندان و هنرشناسان، تحولاتی را که فاروق قاسم در آغاز دهه 1990 و پس از کسب استقلال تاجیکستان به وجود آورد، احیای تئاتر نو با سبک ملی و آن هم تأسیس تئاتر اهورون بود. قربان صابر شاگرد فاروق قاسم:
به خصوص کار بزرگترین استاد من خیال میکنم که پیوند شعر عرفانی ما تصوف و تئاتر، یعنی پلاستیک بدن و تفکر، یعنی چگونه یک شعر عرفانی را تبدیل دادن به رقص.
با گفته قربان صابر، نمایشنامه های یوسف گنگشته باز آید به کنعان، دجال، اسفندیار، شاه فریدون، شیخ صنعان. هنر، مهارت و توانایی تئاتر تاجیک را نه تنها در داخل بلکه در فرانسه، بلژیک، ایران، روسیه، ازبکستان، لهستان و کشورهای دیگر معرفی نمود. این بود که به قول حبیب الله عبدالرزاقوف، هنرمند تئاتر:
برای صحنه هایی که فراخ گذاشته بودی، تاجیکستان عزیز ما را سال 1990 مکه تئاترهای سویتی نامیده بودند.
آره، سنتشناسان تاسیسی تئاتر اهارون را مرحله درخشش هنری نه تنها فاروق قاسم بلکه آغاز رشد و تکامل هویت ملی و فرهنگ اصلی تاجیک میدانند، زیرا با تاکید سنتشناسان محور نمایشنامه هایی که توسط فاروق قاسم در تئاتر اهارون به صحنه گذاشته شده اند آثار بزرگان ادبیات تاجیک و فارس است. گلرخسار شاعر تاجیک نیز بر این اندیشه است.
در همین عمر 18 توانست که یک اندیشه ملی را ایجاد کند، یک تئاتر شعری ایجاد کند.
اما از یک سو نبود مکان موافق برای فعالیت هنرمندان تئاتر اهارون و از سوی دیگر بیماری مدت چند سال اخیر فاروق قاسم را رنجور گردانید. شیرعلی عبدالقیصوف از همکاران و دوستان نزدیک فاروق قاسم:
فاروق جان، هر آن چیزی که داشتن، تمام نیرویشون، تمام اندیشه‌شون، تمام قوتشون برای تئاتر رونق تئاتر ملی صرف کردند. بارمان رفتن، یک چند سال اخیر قریب یک 5 6 7 سال دیگر مریض بودند، امکانیتی نداشتن که تئاتر رونق دهند.
ضمناً فاروق قاسم در سال 1948 در خانواده هنرمندان سرشناس تئاتر و سینمای تاجیک محمد جان و مشرفه قاسموها چشم به عالم هستی کشود. هرچند والدین با توجه به مشکلات موجود در زندگی هنرمندان فرزند خود را برای آموزش به دانشگاه ملی تاجیکستان به بخش فیزیک روان کردند، اما بعد از یک سال تحصیل در دانشگاه فاروق آن را ترک کرد و در دانشگاه هنرهای زیبای تاجیکستان برای تحصیل در بخش هنرمند سینما و تئاتر پذیرفته شد. فعالیت ایجادی این ابرمرد فرهنگ با عنوان هنرمند و کارگردان در تئاتر اکادمی درامی به نام ابوالقاسم لاهوتی، تئاتر جوانانی به نام محمود جان واحد و طی 20 سال اخیر در تئاتر اهارون سپری شده است. فاروق قاسم برنده برخ از جایزه های دولتی از جمله هنرپیشه مردمی تاجیکستان است. همچنین فاروق قاسم در سال 2004 یکی از 10 جایزه سالانه بنیاد پرنس کلاوسی هالند را به دست آورده است که از سهمی با سزای وی در فرهنگ و هنر تاجیکستان درک می دهد. بله، کار و نام نیک است که به جهانیان می ماند. آنگونه که سعدی بزرگ گفته است: زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. خورشید همدم، رادیوی آزادی، دوشنبه.
شنونده عزیز و ارجمند، اگر خاطره از شادروان فاروق قاسم دارید و یا میخواهید از هنر به همتای او بگویید، پس به وبسایت رادیو آزادی بروید، عکس های هنرمند شناخته را ببینید، با سابقه زندگی و کارش آشنا شوید و حرفای ناگفته خود را هم در باره او بگویید. آزادی.org و یا آزادی.tjs وبسایت بخش تاجیکی رادیو آزادی.
راهگذار بودید و شاهد حادثه عجایب شدید.
کودک کوردسال شما رفتار و گفتار مثل قندشیرین دارد.
زیباترین منظره کوهستان یا شهر در خارجه شما را به حیرت آورد. کوچه های دهه شما از همه زیباست.
میخواهید با کسی یا با جمعه پیام ویدیویی رسانید؟
مشکل را میبینید که باید همه از آن آگاه شوند.
صفحه نو ما خبرنگار مردمی در اختیار آنهاست که از این همه عکس،
صدا یا ویدیو گرفتند
و یا متن نوشتند. خبرنگار مردمی
صفحه نو سامونه آزادی نقطه آرگ یا آزادی نقطه تیجی.
آزادی نقطه آرگ و یا آزادی نقطه تیجی. شنونده ارجمند، شما هم همین حالا یا هر وقت مناسب برایتان سری بزنید به این وبسایت و حرفی دل خود را بگوید و همچنین هنر نهفته خود را نشان بدهید. آنگونه که در خبرها گفتیم، فرانسه اصولا توافق کرده است تا به روسیه یکی از کشتی‌های جنگی پیشرفته خود را بفروشد، اگرچه این معامله سببی به قول ابرو کشیدن بعضی از همسایه‌های روسیه و کشورهای عضو ناتو شده است. چرا این معامله برخی از اعضای ناتو و همسایه‌های روسیه را ناراحت کرده است؟ در این باره لطیفی گزارش می‌دهد.
مقامات نظامی فرانسه خبر دادند که این کشور عضو ناتو سرانجام راضی شده است به روسیه کشتی پیشرفته جنگی را بفروشد. پاریس اینچنین امکان فروش با 3 کشتی همسان را به مسکو بررسی میکند. اگر داد و گرفت مذکور انجام شود، این نخستین معامله اسلحه میان روسیه و کشور عضو ناتو خواهد بود. خبرها درباره داد و گرفت مایه نگرانی اعضای دیگر پیمان اتلانتیک شمالی و بعضی همسایه‌های روسیه و به ویژه گرجستان شده است. گرجستان سال 2008 برای 2 منطقه جدای طلبش با روسیه وارد جنگ شده بود. بعد از بحثایی که چندین ماه ادامه کرد، رئیس جمهور فرانسه نیکولا سارکوزی فروش کشتی نو میسترال را به تصویب رساند. ژاک دلاژوگی از آژانس اسلحه فرانسه گفت که نظامیان روس برای خریداری سه کشتی دیگر مراجعت نمودند و حالا این درخواست در حال آموزش قرار دارد. داوید درچاشویلی رئیس کمیسی پارلمان گرجستان در امور مناسبات با اروپا اظهار داشت داد و گیریش به تمام منطقه تاثیر خواهد رساند و برای همین هم آن را می بایست اعضای ناتو و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار می دادند. این معامله‌ای که در نظر گرفته شده است در حقیقت مایه نگرانی همسایه‌های نزدیک روسیه می باشد و من فکر می کنم که در زمینه پایداری، توازن و امنیت منطقه این موضوع باید مایه نگرانی فراتر گردد و این موضوع را باید اعضای ناتو و اتحادیه اروپا مورد بحث قرار دهند. وی افزود که شماره زیاد کشورهای منطقه به این خرید و فروش اعتراض بیان خواهند کرد. در دست روسیه این اسلحه یک سلاح عادی نخواهد بود، آن طوری که در مورد یگان کشور صلح‌آمیز دیگر می بود، چون که دیگر کشورها فقط از پای تأمین امنیت خودشان هستند. من پیش بینی میکنم که با این داد و گرفت نه تنها جانب ما بلکه دیگران نیز ناراضگی بیان کنند. کشور لیتوا ماهی نویبر به فرانسه با یک نامه رسمی مراجعه کرده خواسته است درباره وضع و اسلحه و مهمات کشتی جزئیات بیشتر دهد. کشتی میسترال میتواند در تنوکوب های نزد ساحل توقف کرده سربازان را به خشکی انتقال دهد. کشتی های روسیه این قابلیت را ندارند. درازی کشتی 300 متر بوده، آن اینچنین میتواند 16 چرخبال جنگی و 10 ماشین زیره پوش را حمل و نقل کند. سال گذشته فرمانده نیروهای دریایی روسیه گفته بود که کشتی‌ها به مانند میسترال به نظامیان روسی امکان می‌دادند زمان جنگ با گرجستان عملیات‌ها را در بحر سیال باسم با موفق‌تر انجام دهند. وی افزود که آن کاری را که نیروهای دریایی در 26 ساعت کرده بود کشتی فرانسوی می‌توانست در 40 دقیقه انجام دهد. وزیر دفاع فرانسه هرف مورین در پاریس با همتای امریکایش روبرت گیبس واخری انجام داده گفت که فرانسه امید دارد با پایداری در اروپا سهمگذاری کند. وی افزود که می فهمد که بعضی کشورهای اروپای مرکزی و شرقی را این نگران نکند، اما فرانسه می خواهد با روسیه علاقه های باوریناک بنیاد کند. گیتس تنها گفت که با مورین در مورد معامله تبادل نظر کرده است، اما در واشنگتن سخنگوی وزارت دفاع گیوف موریل اظهار نمود که دوستان و همپیمانان آمریکا در اروپای شرقی و به ویژه گرجستان را خرید و فروش کشتی سخت عصبانی کرده است و این عصبانیشان سبب دارد. آنها میترسند که این کشتی های نو به روسیه قابلیت های تازه میبخشد و از این راه مسکو میتواند از بحر سیاه به گرجستان تهدید کند. لطیفی لطیفی، رادیو آزادی.
انتخابات 2010،
نامزدها، حزبهای سیاسی، فضای سبقت،
نظر مردم و بهای ناظران،
تشکل زینه به زینه پارلمان نوی تاجیکستان در خبر و گزارش،
صحبت و تحلیل های رادیوی آزادی
www.azadi.org یا tj.
رادیوی آزادی، منبع اطلاع آزاد.
و حالا مجله بامدادی رادیو آزادی را مستقیما از شهرهای پراگا و دوشنبه گوش میکنید. تا انتخابات پارلمانی تاجیکستان کمتر از 20 روز دیگر باقی مانده است، دیروز مهلت ثبت نام داوطلبان کرسی های پارلمانی کشور و مجلس های شهر و نواحی تاجیکستان به پایان رسید. بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات و رای پرسی تاجیکستان، تا 8 فوریه بیش از 100 نفر نامزد برای دریافت مندت مجلس نمایندگان ثبت نام شدند.
در حالی که کمیسیون مرکزی انتخابات میگوید به فرق از انتخابات های سالهای قبلی تمامی نامزدهای داوطلب ثبت نام شدند، اما احزاب سیاسی ساری نگرانی میکنند که نامزدهای آنها به وکیل مجلس های محلی را ثبت نام نکردند. جزئیات بیشتر در گزارش حرمگل قادر، خبرنگاری رادیوی آزادی در دوشنبه.
میرزالی بولتیف رئیس کمیسیون مرکزی انتخابات برای پرسی تاجیکستان در صحبت با آزادی گفت که از 154 نامزدی در 41 حوزه انتخاباتی پیشنهاد شده، همگی 150 نفر رسما به حیث داوطلب کرسی وکیلی مردمی به قید گرفته شدند. بولتیف افزود که هنوز هم نامزدها به کمیسیون شکایت‌های خود را ارسال می‌نمایند.
بعض جا هست ارزشگاهات هست از همدانی هست نوشته است که ما را به قید نگرفتن امضاهای ما را 500 امضامون را چوش غلط آب کردن به قید نگرفتن ارزشگاهات از ولایت استو پنجاکن که من از گویا که حکومت و طرفداری نامزدها را بعضیش طرفداری میکنن
بنا به اطلاع کمیسیون مرکزی انتخابات تاجیکستان تا کنون شماره نامزدهای وکالت در مجلس های شهر و نواحی جمهوری دقیق نشده است در جریان ثبت نامزدها حزب های سیاسی کشور اظهار نگرانی میکردند که در حوزه های انتخاباتی نامزدهای به وکیلی در شهر و ناحیه ها پیشنهاد کرده اشان را نام نویس نکردند به گفته واحد خان خاصالدین رئیس ستاد انتخاباتی حزب نهضت اسلامی این حالت باعث آن شد که نامزدها نتوانستند که با کارهای ترغیباتی خیش و واخوری با انتخاب کنندگان آغاز کنند فعلا نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی بدون مشکلی با انتخاب کنندگان واخوری ها تشکیل میدهند اما نامزدهای حزب های دیگر باشند از این امکانات محروم هستند و نمیتوانند در الهیدگی واخوری دایر کنند زیرا عادتاً در این مؤسسه های جمعیتی و تعلیمی برای این نامزدها بسته است واحد خان قاصدینوف گفت حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همه نامزدهای به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده اشان را در حوزه های انتخاباتی به قید گرفته است ولی اکثریت نامزدهای به وکیلی شهری و ناحیوی پیشنهاد شده اشان را در حوزه های انتخاباتی به هر بهانه ثبت نام نکردند
اما در نامزدهای محلی مشکلات روی ما آمد بعضی از حوزه ها برای همین مانع ایجاد کردن حجت های زیادتی تماما لازم نیست از روی قانون طلب کردن ها
رحمت الله ظاهر رئیس حزب سوسیال دموکراتی و همزمان نامزد به مجلس نمایندگان آمادگی به کارزار انتخاباتی را زیر سوال گذاشت زیرا به گفته نام برده کارمندان نهادهای دولتی با نشر مطالب اغواانگیز درباره نامزدهای حزب های سیاسی وعده پرزیدنت در مورد انتخابات آزاد دیلونه را زیر سوال میگذارند و پهلوی دیگر با طور پنهانی دایر نمودن واخوری نامزدهای حزب حاکم خلقی دموکراتی با انتخاب کنندگان و دخالت کردن مقامات رفت انتخابات را لطمه میزند
و نماینده یک تنها حزب خلقی دموکراتی واخوری تشکیل کرده میتوان از نام کمیسیه اوچسکوی وقتی که با دیگر حزب همین گونه امکانات را نمیتوان حتی ما مراجعه کنیم و میخیل واخوری تشکیل کرده نمیتوان
همکنون در 41 حوزه انتخاباتی 150 نامزد بین هم رقابت خواهند کرد. در اکثریت حوزه های مذکور از 4 تا 5 نامزد سبقت میکنند. از 150 نامزد که برای 63 کرسی مجلس پایانی پارلمان تاجیکستان تلاش میورزند، 41 نفر از حساب حوزه های انفرادی و 22 نفر دیگر از حساب رویخط حزب ها به کرسی های مجلس نمایندگان مجلس عالی تاجیکستان برگزیده خواهند شد. سر از روز سه‌شنبه 9 فوریه نامزد ها امکان دارند طریق تلویزیون های دولتی برنامه های خود را معرفی کنند و همزمان لوحه های ترغیباتی خیش را نیز در حدود حوزه های انتخاب خوبوتی نصب کنند. حرمگل قادر رادیو آزادی دوشنبه.
و شنوندی ارجمند در ادامه برنامه دیگر باره به بررسی مسئله انتخابات برمیگردیم اما حالا با اجازه شما سرخطی خبرهای مهم را برای آنهایی که تازه به ما پیوستند یادآور میشویم. یک ترانه هم میشنویم و سپس برمیگردیم و برنامه را با گزارش های دیگر ادامه میدهیم. امروز در شهر واشنگتن مکالمه سیاسی تاجیکستان و آمریکا دایر می شود.
ویکتور یانوکوویچ غالباً رئیس جمهوری اوکراین خواهد شد.
نماینده سازمان امنیت و همکاری اروپا تاجیکستان را برای فشار به مطبوعات به شدت تنقید کرد.
مدیر آژانس بین المللی انرژی اتمی گفت از اعلامیه ایران برای غنی‌سازی اورانیوم غلیظ نگران شده است.
فرانسه با فروش کشتی جنگی میسترال به روسیه اصولاً توافق کرده است.
Thank you. دردم از یار است و عشقم خداست. بگذرت ایام هجرانی ما جو از میان رفتی با دل ما باز، جان از میان رفتی با دل ما باز. لکتون ای لکتون که می روی، لکتون لکتون به وفایی دل برکم جان و دلکم. عمر من رفته
مجله بامدادی رادیو آزادی را میشنوید. صدها خانواده افغان که در ولایت هلمند در قلمرو زیر نظارت طالبان به سر میبرند، محل های زیست خود را ترک میکنند و در این روز مال و دارایی خود را به گفته خودشان به محل امن انتقال میدهند. انتظار میرود که در این ولایت در مناطق تحت نظر طالبان عملیات گسترده نیروهای ناتو و ارتش افغانستان انجام بگیرد. حدود 2000 از شورشیان طالب در داخل شهرک مرجده و اطرافیان تجمع کردند. در این باره گزارش داریم از نور محمدی خالزاده.
زلمی خان یکی از هزاران نفر ساکنان ولسوالی مرجع ولایت هلمند است که بعد از سر و صداها درباره عملیات گسترده ضد طالبان در این منطقه محل زیست خود را ترک کرده است. امروزها سر و صداها در گردش است که این عملیات هر لحظه می تواند آغاز شود. زلمی خان چنین می گوید:
ما دهه خود را برای آن ترک کردیم که در روزهای نزدیک در آنجا جنگ و بمباران شروع می شود. من می خواهم بچه های خود و خانواده خود را نجات دهم.
چون این سر و صداها نه تنها زلمی خان بلکه هزاران نفری دیگر از ساکنان ولایت هلمند را در آستانه عملیات نیروهای ناتو و ارتش افغانستان نگران کرده است. خبرنگاری رادیوی آزادی در ولایت هلمند در گزارش خود میگوید ساکنان به ولسوالی های اطراف با باباجی، نادلی، گرشک فرار میکنند. بسیاری ها راه به سوی لشکرگاه مرکز ولایت هلمند یا منطقه های نزدیک به قندهار را پیش گرفته اند و آنجای ها را برای خود تا اندازه امن می دانند. در ایستگاه لشکرگاه افتوبوس هایی که از مرجع می آیند پر از فراری ها می باشند. گذشته از این در امتداد راه ماشین های زیادی باربر را می تواندید که مال و دارایی این خانواده ها را از مرجع انتقال می دهند. مولاداد راننده یک ماشین باربر به خبرنگاری رادیوی آزادی گفته است در روزهای اخیر وی از این راه ده ها بار رفت و آمد کرده است.
هر روز من باری 3-4 خانواده رو میکشانم. ساکنان بعد از سر و صداها درباره آغاز عملیات ضد طالبان در مرجع که میتواند هر وقت آزاد شود این شهرک رو ترک میکنند.
غلام فاروق نورزای در ولایت هلمند رهبری بخش پناهجویان را بر عهده دارد. وی درباره وضع پیش آمده چنین میگوید:
ما یک کمیسیون فوری تشکیل دادیم و 15,000 نفر پناهجو را در نقشه گرفته ایم. یک هیئتی را هم برای دیدار با مقامات کمک های بشری سازمان ملل متحد برای اهالی جنوب افغانستان فرستاده ایم. سازمان جهانی بهداشت، برنامه خاربار سازمان ملل و آژانس پناهجویان سازمان ملل این نقشه ما را پذیرفتند.
نورزای بر رادیوی آزادی گفته است اهالی محل از عملیات نظامی به طور وحشتبار نگران می باشند. با گفته وی بعضی از ساکنان در خانه های خود زندگی را ادامه می دهند زیرا جای برای رفتن ندارند. ولی وقتی که عملیات شروع می شود سیل پناهجویان به لشکرگاه و منطقه های نزدیک به قندهار سرازیر می شود.
حالا حدود 400 تا 500 خانواده به لشکرگاه آمدند. کمیسیون فوری ما این مردم بیجا شده را ثبت نام میکنند. ما در مکتب مرکز پناهجویان تشکیل دادیم و به زودی آنها را به آنجا میبریم.
حاجی اکبر محمد ساکنی مرجع میگوید عملیات طالبان در این منطقه ناگزیر است، زیرا طالبان اهالی را میترسانند و مقررات خود را جاری میکنند. همزمان در اطراف مرجع نیروهای ناتو و ارتش افغانستان پاسگاه های خود را میگذارند تا آنها از فرار طالبان از منطقه پیشگیری کنند. در ولایت هلمند تقریبا 10,000 نیروی ناتو زیر فرماندهی بریتانیا و حدود 15,000 نفری دیگر نیروهای دریایی امریکا مستقر می باشند. انتظار می رود که در عملیات هزاران نفر نیروهای دیگر افغانستان نیز با آنها همراه شوند.
همین خیل استید نجون بید یک عکس گیریم؟
من باید روم، وقت ندارم.
عجب عکسی زور بشود، از خنده میموری.
بعد به خبرنگاری مردمی میفرستید، میدونم.
آنچه میبینم، آزمون بهترین عکسهای خوانندگان آزادی در گوشه خبرنگاری مردمی.
از یکم فوریه تا عید نوروز، بهترین جایزه ها برای بهترین عکس ها.
و در این فرصتی برنامه همراه با همکارم فرهاد میلاد که در استودیوی دوشنبه است نگاه می اندازیم به مطبوعاتی دوری در اینترنت که راجع به همسایگی تاجیکستان و ازبکستان چی نوشتند، راجع به قضیه هفتنامه های تاجیکستان چی نوشتند که سه دادرس آنها را به دادگاه کشیدند و همچنین دو نشریه دیگر پیکان و ملت که از طرف نهادهای دولتی به دادگاه کشیده شدند. فرهاد میلاد این روزنامه های دوری را ورق زد و برای ما و شما بعضی از مطالبی مهم آن را خلاصه میکند. بفرمایید فرهاد.
البته طاهر جان، مطبوعات خارجه درباره تاجیکستان خیلی مطلب تحلیلی نشر کرده است، اما اکثر آنها به مخالفت ها در روابط این کشور با ازبکستان اختصاص یافتند. اما شروع کنیم از یک مطلب در یورازیانت، سامانه آمریکایی که موضوع به دادگاه کشیده شدن نشریه های تاجیکی را بررسی کرده است. کارشناسان در این مطلب به انتخابات پارلمان ربط داشتن این پرونده ها را تاکید کرده، همزمان گفتند که تبلیغات حزب حکمران پیش رسانه های مستقل ضعیفتر است، از این خاطر سرگرم کردن آنها با مشکل عمده برای طراحان این قضیه ها یک گردش جدی سیاسی است. خب اکنون مطالبی که به تشدید بحث های لفظی میان تاجیکستان و ازبکستان ربط دارند. سامانه فرگانرو در مطلب تحت عنوان تاجیکستان و ازبکستان جنگ ریلسی با پیامدهای قرار حکومت ازبکستان در مورد دست کشیدن از استفاده راه آهن تاجیکستان در وادی فرغانه پرداخته می نویسد دلیل این تصمیم از مهلت زیاد نگاه داشتن قطارهای ازبکی از سوی نهادهای امنیتی تاجیکستان بوده است. اما در مطلب همچنین ذکر می شود که نهادهای امنیتی ازبکستان نیز با قطارهای تاجیکی همین گونه رفتار می کنند و دلیل اصلی تصمیم ازبکستان همانا رهایی از وابستگی ها به تاجیکستان است. نزویس می گزیت نشریه روسی در مطلبی که به قلم الکسی خیتون دکتر علوم اقتصاد در اکادمی علوم روسیه تعلق دارد و مشکل آب و انرژی در آسیا مرکزی پرداخته می نویسد از 19 میلیارد متر مکعب آبی که از دریای نارین قرغیزستان با ازبکستان و قزاقستان می رود 14 میلیاردش پرداخت نمی شود. مؤلف نوشته است خروج ازبکستان از ساختار یگانه انرژی آسیای مرکزی راه صادرات برق تاجیکستان به مسیر غرب و شمال را بسته است و نیز اخیری نمی تواند از این مسیر از جمله ترکمنستان برق وارد کند. در مطلب آمده است کشورهای آسیای مرکزی رقیب روسیه در بازار انرژی چین و اروپا محسوب می شدند، اما پابسته مخالفت و بحث های داخلی از تاریخ به میراث مانده هستند. سرمحرر مجله روسی The New Times یوگینی آلباتس در صحبت با رادیوی اخو مسکوی وقتی درباره انتخابات های فضای سابق شوروی صحبت کرده است، تاجیکستان را کشوری برباد رفته عنوان کرده است. نشریه ترود روسی نتیجه نظرسنجی مرکز شرق تاجیکستان را نشر کرده است و محض آن نکته را که 98% پرسیده شدگان در مورد کشوری از همه دوست به تاجیکستان روسیه را نام بردند. نشریه نوشته است این هم به آن خاطر است که اکثر کل اهالی این کشور از حساب مهاجرین کاری تاجیک در روسیه روز می گذرانند.
تشکر فرهاد. خوب شنونده ارجمند با اتفاقی همکاران فرهاد میلاد نگاه انداختیم به بعضی از مطالب روزنامه ها و یا هفتنامه های اینترنتی که دایر به تاجیکستان و کشورهای منطقه چی نوشتند. برنامه را بعد از یک آگهی کوتاه دیگر ادامه میدهیم. با رادیو آزادی بمانید.
نگوید که در پورتال های فیسبوک و مایمیر تنها صحبت های خودمانی می شود.
آخرین خبرها، تحلیل و بحث، ویدیو، عکس و موسیقی از رادیو آزادی در فیسبوک و مایمیر.
رنگ های تازه در شبکه های کهنه. ما را در اینجا نیز پیدا کنید و با ما در تماس شوید.
جهان نو را با هم بسازیم. آزادی در فیسبوک و مایمیر.
خوب شنونده ارجمند، در پایان برنامه نوگانی ها از تالار و میدان های ورزش. نظر الله لطیف شارح رادیو آزادی در باره شرکت شاهمات بازی تاجیک فروخ امانتوف در جشنواره بین المللی شاهمات با نام ایرفلات اوپن 2010 گزارش میدید که این مسابقات 8 فوریه در شهر مسکو شروع شد.
در فستیوال یا جشنواره بین المللی شاهمات با نام ایرفلات اوپن 2010 که 8 فوریه در شهر مسکو روسیه شروع شد، دو شطرنج بازی تاجیک فروخ امانتوف و صاحب جورایف شرکت دارند. این مسابقه بین المللی با شرکت بیش از 280 شطرنج بازی 30 کشوری جهان در 4 گروه صورت گرفته است. گراسمیستری تاجیک فروخ امانتوف در سبقت گروه اول هنرنمایی میکند. در گروه اساسی 76 نفر شطرنج بازان شرکت دارند. مبلغ جوایز این گروه 70,000 یورو مقرر شده است. یادآور میشویم که فروخ امانتوف در مسابقه پارساله با 5 امتیاز بین 78 نفر در مقام 24 قرار گرفته بود. یعقوب رحیموف داوری شاهمات بر رادیوی آزادی گفت:
فروخ امانتوف شاهمات باز جوان تاجیکستان که در شهر مسکو به سر میبرد، در همه مسابقه هایی که او اشتراک میکند شرف تاجیکستان را حمایت میکند و ما امیدوار هستیم که در این مسابقه با موفقیت برآمد میکند.
شطرنج بازی دیگری تاجیک صاحب جورایف استاد فیده سازمان بین المللی شاهمات در این جشنواره در سبقت گروه دوم بازی میکند. در این گروه 60 نفر شطرنج بازان 18 کشور شرکت دارند. صاحب جورایف در مسابقه پارساله با 4.5 امتیاز بین 84 نفر مقام 41 را کسب کرده بود. یعقوب رحیموف داور شاهمات میگوید:
صاحب جورایف که امروز ریتینگ 2439 دارد، این نشانداد دوم در بین شطرنج بازان تاجیکستان میباشد و به فکر من این ریتینگ به نهایت بلند است.
جشنواره بین المللی شاهمات با نام ایرفلوت اوپن 2010 در شهر مسکو روسیه تا روز 19 فوریه ادامه خواهد کرد. نرزالله لطیف، رادیوی آزادی، دوشنبه.
و این گزارش ورزشی بخش اولی مجله بامدادی را به پایان رساند. تا این لحظه من فرهاد میلاد از دوشنبه و همکارم طاهر سفر از پراگ در خدمت شما بودیم و بسیار ممنون و سپاسگزاریم که شما هم با ما بودید.
بعد از تقدیم یک ترانه دیگر، ساعتی 7 رسا به وقت دوشنبه خبرهای تازه تقدیم می شود. سپس برنامه های آینده ساز، مجله علم و فناوری و برنامه جهانی ورزش. با رادیو آزادی بمانید. در قلبم به چه آسون بیشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی
اضافتات بشم تو راه عاشقی مثل یه قربونی اگه منو قابل بدونی چقدر حیفه که تو آخه نمیدونی به اثار چشم تو دل منو کرده زندونی به اثار چشم تو دل منو کرده زندونی واسه عشق تو میدم قلبم به چه آسونی میشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی واسه عشق تو میدم قلبم به چه آسونی میشم قربونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی آخه کار دل هیچ نداره قانونی رسم عاشقی با قلب خستم، آره غرورم و واسه دل تو شکستم، حالا یه عمریه به پات نشستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، به غیر تو به هیچ کس دیگه دل نبستم، واسه عشق تو میدم قلبمو به چه آسونی میشم قربونی، آخه کار دل